پنج بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. یک مقام در ایران از چند حمله خمپاره‌ای به شهر سامرا خبر داد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، احتمال راهپیمایی در مخالفت با علی مطهری نماینده تهران قوت گرفته است. با رأی دیوان عالی مصر مبنی بر تجدید محاکمه حسنی مبارک، امکان آزادی او از زندان فراهم شد. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. علی اکبر کاظمی، معاون فرهنگی ستاد بازسازی اعتباط عراق، از چند حمله خمپاره‌ای گروه خلافت اسلامی داعش در روز سه‌شنبه امروز به حوالی حرم امامان شیعه در شهر سامرای عراق خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، در این حملات حرم و محوطه آن صدمه‌ای ندیده است و گزارشی از مشروع شدن احتمالی زائران ایرانی در دست نیست. به گفته علی اکبر کاظمی، حملات خمپاره‌ای اکنون متوقف شده و وضعیت سامرا آرام است و مدافعان حرم در آماده باش کامل به سر می‌برند. گروه خلافت اسلامی داعش از ماه گذشته حملات خود را برای تصرف سامرا تشدید کرده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، احتمال راهپیمایی در مخالفت با علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی قوت گرفته است. بر اساس این گزارش، برخی گروه‌های سیاسی در صدد طراحی راهپیمایی پس از نماز جمعه این هفته در مخالفت با علی مطهری به دلیل نطق وی در موضوع رفع حصر هستند. علاوه بر این، به گزارش ایسنا، عده‌ای نیز در پی اخراج علی مطهری از مجلس شورای اسلامی هستند. دیوان عالی مصر امروز به تجدید محاکمه حسنی مبارک، رئیس جمهور مخلوع آن کشور، و دو پسرش در ارتباط با پرونده فساد مالی رأی داد. یک مقام قضایی مصر به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت با صدور رأی تجدید محاکمه، اکنون حسنی مبارک میتواند از زندان خارج شود. به گفته این مقام مصری، تشریفات اداری برای آزادی حسنی مبارک در دست انجام است. حسنی مبارک از اتهام قبلیش مبنی بر صدور دستور کشتن تظاهرکنندگان در جریان اعتراضات سال 2011 تبرئه شده و تنها به دلیل پرونده فساد مالی زندانی است. دستگاه قضایی بلغارستان اعلام کرد یک شهروند فرانسوی که با عاملان حمله به هفته‌نامه شارلی ابدو در تماس بوده، اخیراً در بلغارستان بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این فرد که هایتی تبار است و مشخصاتش فریتز جواکین 29 ساله اعلام شده، اول ژانویه 11 دی ماه هنگامی که می‌خواست از بلغارستان به ترکیه برود بازداشت شد. تحقیقات پلیس فرانسه نشان داده که وی قبل از ترک فرانسه بارها با شریف کواشی تماس داشته است. شریف و سعید کواشی دو برادری بودند که 7 ژانویه در حمله به دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو 12 نفر را کشتند. به گفته دادستان بلغارستان، پلیس اروپا روز گذشته به اتهام همدستی در عملیات تروریستی برای این شخص حکم بازداشت صادر کرده است. هنوز تنها از تشکیل تیم تحقیق برای پرونده شرکت پدیده شاندیز گزارش هایی منتشر شده، اما خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی با اشاره به آنچه که تخلفات شرکت پدیده شاندیز خوانده، از مطرح بودن ارتباط برخی مقامات ارشد دولت پیشین از جمله اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی با مسئولان این شرکت نوشته است. بیشتر میشنوید از رویا کریمی مجد.
حالا دیگر خیلی ها در مورد پرونده شرکت پدیده اظهار نظر کردند، از سخنگوی قوه قضاییه گرفته تا دادستان مشهد، اما هیچ یک از خبرها جزئیات پرونده را مطرح نمی کند و هنوز دقیقا مشخص نیست که گردانندگان این شرکت چه جرمی را مرتکب شدند. در آخرین اظهار نظر، دادستان کل کشور روز دوشنبه اعلام کرد که تیمی تخصصی با مسئولیت مرتضی بختیاری، معاون امنیتی دادستانی کل کشور، مسئول رسیدگی به این پرونده شده است. آقای رئیسی در مورد اتهامات این پرونده به گفتن این جمله بسنده کرده که اگر بخشی از شرکت اجازه گرفت تا باغات و اراضی کشاورزی را تبدیل و تغییر کاربری دهد، نباید بخش‌های دیگر ضمیمه آن شود. به این اساس وزارت کشاورزی باید طبق قانون این مسئله را متوقف کند. با این همه فعالیت‌های شرکت پدیده همچنان ادامه دارد. پیست اسکی روی یخ این مجموعه روز 18 دی ماه با حضور جواد خیابانی گزارشگر شناخته شده ی تلویزیون ایران افتتاح شده و اخباری در مورد ادامه مجموعه فعالیت‌های شرکت پدیده در بخش‌های مختلف ساخت و ساز، رستوران‌ها، اداری، بازارهای فروش و امکانات گردشگری در وبسایت این شرکت منتشر شده است. محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ایران موضوع فروش سهام، نحوه تطبیق ارزش سهام با دارایی و اموال و همچنین مجوزهای دریافت شده برای تغییر کاربری زمین‌های این شرکت را از جمله موضوعات مورد بحث در مورد این شرکت ذکر کرده. به گفته خبرگزاری ایرنا هم تخلفات پروژه پدیده شاندیز پس از آن آشکار شده که دولت حسن روحانی با یای شورای عالی شهرسازی رصد پروژه‌های بزرگ ساختمانی را در دستور کار خود قرار داده و مشخص شده که مجوزهای داده شده به پروژه‌های این شرکت در دولت قبلی غیرقانونی بوده است. به این ترتیب با اینکه هنوز تکلیف کم و کیف پرونده و تخلفات شرکت پدیده به طور دقیق مشخص نشده، اما پای چهره‌های سرشناس دولت احمدی نژاد به این پرونده باز شده است. خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی با اشاره به آنچه که تخلفات شرکت پدیده شاندیز خوانده، از مطرح بودن ارتباط برخی مقامات ارشد دولت پیشین از جمله اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی با مسئولان این شرکت خبر داده. خبرگزاری ایرنا اما دقایقی بعد نام اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر و حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوری را از گزارش خود حذف کرده و به جای آنها از عبارت تأثیرگذاری تصمیمات دولت سابق استفاده کرد. بنابراین گزارش، سطح مناسبات مسئولان پروژه پدیده شاندیز با دولت قبلی در حدی بوده که به گونه غیر رسمی به عنوان مشاوران اقتصادی در جلسات هیئت وزیران دولت دهم شرکت می‌کردند. شرکت پدیده شاندیز با مدیریت محسن پهلوان مقدم و به عنوان شرکت توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز، به عنوان یکی از شرکت‌های بزرگ دارای مجتمع‌های تفریحی و توریستی در ایران، از چندین سال پیش در حال ساخت پروژه‌هایی در شهرهای مشهد، کیش، تهران، شیراز و اصفهان است و میلیون‌ها تومان سهام این شرکت در مشهد و شهرهای دیگر ایران به فروش رفته است. دادستان کل کشور تاکید کرده که اقدامات قضایی در راستای حفظ سهام خریداران سهام انجام خواهد شد تا دارایی آنها آسیب نبیند.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
کلیات لایحه بودجه سال آتی هجری شمسی که بررسی مقدماتی آن دیروز در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس آن مجلس خاتمه یافت، به زودی برای بررسی نهایی قرار است به صحن علنی مجلس برود. همکار ما میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد، نظر او را درباره روند بررسی لایحه بودجه سال 1394 هجری شمسی در مجلس شورای اسلامی جویا شده است. فریدون خاوند:
حساس ترین مرحله بررسی دومین بودجه دولت 11 به زودی شروع میشه. لایحه بودجه پیشنهادی دولت اول در کمیسیون های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار میگیره، بعد در مرحله دوم میره به کمیسیونی موسوم به تلفیق که کارش تهیه یک گزارش نهایی هست از لایحه بودجه برای ارائه به صحن علنی مجلس. در حال حاضر ما در آستانه مرحله سوم و آخر لایحه بودجه هستیم از طرف مجلس. روز گذشته در نشست پایانی کمیسیون تلفیق، آقای لاریجانی قیمتی رو که دولت در لایحه‌اش برای نفت پیشنهاد کرد تقریبا زیر پرسش برد و دلیل اون هم روشنه. قیمت نفت در بازار در حال حاضر 27 دلار کمتر از 72 دلاری است که دولت برای هر بشکه نفت در سال آینده پیش بینی کرده. با صحبت‌های دیروز رئیس دستگاه مقننه که گفته باید قیمت نفت رو واقعی‌تر ببینیم، مجلس به احتمال زیاد قیمت پیشنهادی دولت رو کاهش خواهد داد.
با توجه به وضعیت فعلی بازار جهانی نفت، به ویژه پایین اومدن قیمت نفت، نمایندگان مجلس قیمت این کالا رو در بودجه چقدر در نظر خواهند گرفت؟ شما اطلاعاتی در این زمینه داری یا اطلاعاتی منتشر شده؟
از صحبت‌های دیروز رئیس مجلس در کمیسیون تلفیق به نظر میرسه که او به نفت بشکه 60 دلار برای بودجه تمایل داره که البته 12 دلار از قیمت پیشنهادی دولت کمتره، ولی همچنان 15 دلار بالاتر هست از قیمت فعلی بازار. حالا آیا این نظر شخصی او هست یا منعکس کننده ارزیابی بخشی از نمایندگان؟ پاسخ این سوال هنوز روشن نیست.
آقای خاوند، اگر مجلس با توجه به واقعیت‌های بازار جهانی نفت درآمد حاصل از صادرات این کالا رو در بودجه سال آینده کاهش بده، این کاهش از چه محلی جبران خواهد شد؟
بخشی از این کاهش درآمد مورد انتظار به احتمال زیاد از صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد. علی رالیجانی دیروز پیامی رو از طرف آیت الله خامنه ای منتقل کرد که گویا از نمایندگان مجلس خواسته در این زمینه به دولت کمک کنند. توضیح این که بر پایه ماده 84 قانون برنامه پنجم، از سال اول اجرای این برنامه حداقل 20% از منابع حاصل از صادرات نفت به صندوق توسعه ملی ریخته میشه و بعدن هر سال 3% به این سهم صندوق اضافه خواهد شد. در حال حاضر قاعدتا باید حدود 31% از منابع حاصل از صادرات نفت به صندوق واریز بشه، ولی با توجه به وضعیت اضطراری در بازار جهانی نفت، سهم صندوق همون 20% باقی میمونه تا دولت دامنه مانور بیشتری داشته باشه. البته باید منتظر بود و دید که نمایندگان مجلس تا چه اندازه با این گزینه موافقت خواهند کرد.
فریدون خاوند کارشناس اقتصاد بود در گفتگو با همکارمان میرعلی حسینی. خبرها را پی میگیریم. عادل عبدالمهدی وزیر نفت عراق و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران عصر گذشته در تهران دیدار و درباره گسترش روابط دو جانبه ایران و عراق گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علاوه بر گسترش روابط اقتصادی و سیاسی، مسئله افراطی‌گری در منطقه و همچنین آخرین وضعیت پرونده هسته‌ای ایران از جمله دیگر محورهای گفتگوی محمد جواد ظریف و عبدالمهدی بوده است. همچنین وزیر نفت عراق روز گذشته با علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز دیدار کرد. عادل عبدالمهدی اعلام کرده عراق آمده است تا در خصوص چاه‌های مشترک، صادرات پتروشیمی و قیمت نفت با ایران همکاری کند. تهران و بغداد در طول مرز مشترکشان 5 مخزن نفتی مشترک دارند و در آذر ماه سال 88 اختلافات بسیاری بر سر میدان نفتی فکه پیدا کردند. ایران و عراق در سال 1390 توافق کردند که به طور مشترک اقدام به استخراج و بهره برداری از میادین مشترک نفتی کنند. و سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید که باراک اوباما خواهان همکاری با کنگره درباره برخی از مسائل سیاست خارجی است، ولی بر سر اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران حاضر به همکاری نیست. سامانتا پاور گفته است که اعمال مجازات‌های جدید علیه تهران تقریباً به طور قطعی به مذاکرات هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی پایان خواهد داد. جمهوری خواهان که در انتخابات ماه نوامبر آمریکا بر هر دو مجلس نمایندگان و سنا تسلط پیدا کردن، همراه با برخی از نمایندگان و سناتورهای حزب دموکرات دنبال ایفای نقش در مذاکرات هسته‌ای و گروه 5 به علاوه 1 هستند. آنها در ماه‌های گذشته بارها بر ضرورت تشدید تحریم‌ها برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی پافشاری کردند. فشرده خبرها 17:30 ایران.